داشته باشه و بتونیم از ظرفیت تشکل‌های بخش کشاورزی به خوبی استفاده بکنیم و همراه باشیم، این مشکلات به حد اقل میرسه و به قول حضرت عالی ما دیگه شاهد این وضعیت امروزی که یک فاصله بسیار زیادی بین تولید تا مصرف داریم دیگه نیستیم، چرا که امروز با این وضعیتی که توی کشور ما حاکم شده نه تولید کننده ما به حق خودش میرسه و قطعا اکثر سالها داره ضربه میخوره، خسارت میبینه، حتی به قیمت تمام شده محصولش هم دسترسی پیدا نمیکنه، هزینه های تولیدش رو حتی جوابگوی، و از اون طرف هم با یک افزایش چند ده برابری مصرف کننده ما باید قیمت زیادی رو بابت محصولات کشاورزی پرداخت بکنه.
خب اگر اجازه بدید آقای دکتر افضلی اینجا وارد صحبت بشن. آقای دکتر، این مسائلی که مطرح شد الان در حال حاضر، حالا نمیگیم راه حل عاجل فوری کوتاه مدت، اما هیچ افق و چشم اندازی قائل هستید برای اینکه این مسائل برطرف بشه، کشاورز ما با طیب خاطر مشغول کار تولیدی که کار کشاورزی بشه، یا خیر؟
بله، از حضور شما همونجور که آقای مهندس فرمودن با توجه به شرایط اوضاع فرق میکنه، ما اگر بتونیم زنجیره ها رو تشکیل بدیم، یعنی زنجیره از تولید تا فروش تا مصرف، قول معروف از تولید تا مصرف و مد نظر داشته باشیم، ما یه مقدار تو این قسمت ها دوچار مشکل هستیم. حالا خب الحمدلله، خب ایران از نظر کشاورزی دامپروری کشور مساعد، کشور چهار فصل از اون شما اینا همه هستش، و ما اگر الگوی کشت رو در سطح کشور هست که طبق برنامه ششم هم مطرح شد بررسی کنیم و انجام بدیم و خود تولیدات کشاورزیمون رو مونیترین کنیم، مشخص کنیم، یعنی کشت موازی صورت نگیره، که اینها فعلا با شرایط روز و اینا آسون هست، این مدیریت این بخش صورت نگیره که مثلا بالاخره با توجه به نیاز کشور، با توجه به مصرف داخل کشور، با توجه به پتانسیل صادراتی که ما میتونیم به سایر کشورها داشته باشیم، روند تولید در بخش کشاورزی از روی شما شکل بگیره و مزیت نسبی محصولات مشخص بشه. بحثی که ما الان داریم خوب یک سری بحث تحریم ها از روی شما از اون حالت پایداری و ثبات یه موضوع وقتی خارج میشه، خب به معنی که خارج بشه باز ما باید همون موقع هم تصمیم گیرهای لازم رو بکنیم.
الان چی؟ الان تو از الان حالا بله، هر وقت تحریم ها برطرف شد این فکر بله، میکنیم
بله، بالاخره الان تولید کننده وقتی که خب قیمت نهاده ها و از شما عوامل تولید میره بالا، وقتی که مثلا کرایه حمل و نقل میره بالا، وقتی بله، که خود از شما نهاده ها قیمتاش تکون میخوره، اینها بله، خب مسلما اون تولید هم به همون موازین اصطلاح به همون مقدار باید قیمت و قیمت تمام شدهش روش بیاد، اگر نه که نیاد خب بالاخره تحت تاثیر قرار میگیره، سال بعد کش نمیشه، مورد به قول معروف نظر قرار نمیگیره، کشاورز خودش تغییر میده، تغییر از شما کشتی میده با توجه به قیمت ها. لذا اینه که این یک مسئله است که حالا ما باید عوامل آسان دسترسی به تولید رو آسان کنیم توسط کشاورز. مسئله بعد از تولید کشاورز تا مشتری هستش، تا مصرف کننده هستش، این تیکه رو اگر زنجیره های اتحادیه ها تعاونی ها دست خود کشاورز باشه، ما مثلا به عنوان مثال زعفرون رو، من نماینده استان خراسان جنوبی هستم، به مدان سرویس ما زعفرون آوردیم تو بورس، خب سال اول کشاورزا ضرر کردن، ولی سال بعد دیگه قیمتش قیمت تقریبا نسبی شد و همه الان میدونن داره خرید میشن. منظورم اینه که اگر ما این نمرها رو سیانت کنیم و زنجیره ها رو شکل بدیم، خب مسلما بحث قیمت و اینا به یک پایداری میره.
متشکرم آقای ملک‌زاده. اگر نکته شما میتونید اضافه کنید بفرمایید، آقای افضلی بفرمایید.
باشون. بله کاملا آقای افضلی درست فرمودن، مخصوصا در بحث ایجاد زنجیره تولید و تامین و عرضه و فروش محصولات کشاورزی که واقعا این نیاز مبرهم هست در کشور ما و یکی از مسائلی که بزرگترین کمک را به تولید و جامعه ما میکنه، همین که ما بتونیم زنجیره را در کشورمون ایجاد بکنیم و با قول معروف از مزرعه تا سفره رو مدیریت
این زنجیره رو کی باید ایجاد کنه؟ ملک‌زاده، مردم، خود کشاورز باید ایجاد کنه یا نهادهای حاکمیتی؟
نه عرض کردم این زنجیره یک انسجامی نیاز داره، یک دستگاهی با عنوان تصمیم گیرنده واحد که میتونه خود وزارت جهاد کشاورزی باشه که امروز متولی بخش کشاورزیه و قانون تمرکز وظایف را که در سال 91 مجلس مصوب کرد اتفاقا کار بسیار خوب و دستاورد بسیار عالی بود که ما در این 40 ساله انقلاب داشتیم. اما متاسفانه بعضی از مدیران ما در کشور حالا نمیدونم با اون نگاه های منفعت طلبانه که دارن، شاهد هستید که اخیراً دوباره اومدن با شعارهایی که هر دفعه داشتن برای احداث مجدد وزارت بازرگانی و نمایندگان محترم ما در مجلس موافقت نکردن، امروز اومدن اینو به عنوان یک معاونت دادن به وزارت صنعت و معدن که شما مطمئن باشید ما از تاریخ الان به بعد وضعیت بازرگانیمون در بخش کشاورزی خیلی بدتر میشه، چرا که ما دیگه متوصل میشیم به واردات و مسائلی که میخواد منفعت ایجاد بکنه. و تا زمانی که این دیدگاه ما هست، این نگاه ها رو داریم و اینجوری میخواییم مشکلات رو حل بکنیم، به جایی نمیرسیم. ما امروز همینجور جایی افضلی هم فرمودن مشکل الگوی کشت رو داریم. ما باید کمک بکنیم الگوی کشت رو در کشور اجرا بکنیم که اینا همه، جناب آقای هاشمی، اینا همه نیازمند اینه که همه دستمون رو به دست هم بدیم. فقط از یک قسمت خاصی مثل یا دولت یا بخش خصوصی نمیتونه باشه. بخش دولتی یعنی مدیران ما در بخش دولتی برای سیاست گذاری و برنامه ریزی، بخش خصوصی و تشکلها برای اجرا باید همه با هم متجن بشیم تا بتونیم انشاءالله این مسئله را حلش بکنیم.
امید خدا انشاءالله. متشکرم جناب ملک‌زاده. آرزوی موفقیت داریم. خدافظی می‌کنیم.
خیلی ممنون. خدا.
جناب دکتر افسری ممنونم از همراهیتون. ممنونم از توضیحاتتون. آرزوی موفقیت داریم. خدافظی. پیروز و موفق باشید. خدا نگهدارتون. گفتگوها رو شنیدیم. قطعاً همه تلاش‌ها برای سربلندی ایرانه و انشاءالله به زودی زود بهتر از آنچه بودیم خواهیم شد.
من آن ابرها و آسمان بسته و اتاق سرد، تمام روزهای ماه را فسرده می نماید و خراب می کند و من به یادت ای دیار روشنی کنار این دریچه ها دلم هوای آفتاب می کند به درهای سایه‌دار زمین پیر پایدار هوای تو سر سرم اگر چه این سمند آن به سوی دیگری شتاب میکنه دلم هوای آفتاب میکنه دلم هوای آفتاب می‌کند
اما رسیدیم به بخش ویژه امروز، بخشی که موضوعش رو شما شنونده گرامی معین میکنید، بخشی که ازتون خواسته بودیم با ما سوالات رو مطرح کنید، از ما بپرسید، سوالات رو بپرسید و بخواید که راجبش پاسخ براتون بگیریم. میهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر محمد باقر ضیا، ریاست محترم انجمن داروسازان ایران. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام، شما بخیر و صبح شنوندگان عزیزتون بخیر.
اگر موافق باشید چند لحظه با هم همراه باشیم، تلفن بشنویم و دوباره با شما ادامه کلام بدیم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و عوامل برنامه صبح گفتگو. میخواستم بگم با توجه به تحریم‌ها متأسفانه شاهد افزایش قیمت داروها شدیم و وقتی به داروخانه ها مراجعه میکنیم ببینیم که خود عوامل داروخانه داروهای خارجی رو به ما پیشنهاد میکنن و وقتی جویا میشیم میگن داروهای ایرانی از کیفیت لازم برخوردار نیست. اجازه میخواستم توی یک برنامه از مسئولین مرتبط این مطلب رو دنبال کنیم که یک، چرا داروهای ایرانی از کیفیت لازم خورده نیست، دو، چرا قیمت داروها اینقدر بالاست و اگر کیفیت داروها خوب نیست چرا روی بحث کیفیت این مواد کار نمیشه. با تشکر، محمدی هستم از تهران.
سلام، روزتون بخیر. متاسفانه مرتباً از کیفیت پایین داروهای داخلی در مقایسه با محصولات داروی خارجی صحبت میشه. واقعا چرا باید اینطور باشه؟ و چرا در بالا بردن کیفیت اونها همت نمیشه؟ لطفاً در برنامه هاتون در مورد صحت این خبر با مسئولین گفتگو کنید. موفق باشید. خدا نگهدار.
تلفن پیامک 2265-2285 30-10-35. پرسش و پاسخ. خبر از شما، پرسش از ما، پاسخ با مسئولین، ما و شما، صبح و گفتگو، صبح و گفتگو.
آی دکتر، سوال ها رو شنیدیم، سوال مردم، سوال ما هم هست. خواهش میکنم اگر تو این حوزه پاسخی به ذهنتون میرسه میتونید برای مردم بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
در مورد کیفیت داروهای ایرانی و مقایسه اون با کیفیت داروهای خارجی،
بله،
باید من اطمینان بدم که کیفیت داروهای ایرانی با توجه به روش ساخت و کنترل بسیار دقیقی که در مورد اونها اعمال میشه، از کیفیت با استاندارد بالا برخورداره. اتفاقا در بسیاری از کشورهای همجوار ما که الان داروهای، بعضی از داروهای ایرانی و قبل از تحریم البته صادر میشد، کیفیت داروهای ایرانی بسیار مطلوب و مورد قبول بود و همین الان در کشور خودمون 95-7% به بالا داروهای ایرانی رو ما مصرف میکنیم و عموماً هم شاهد کیفیت و اثر بخشی خوبشون هستیم. اما اینکه در مورد داروهای خارجی و مقایسه اون با داروهای ایرانی، این قیاس در کل اون شکل دیگه موضوعیت خودش از دست داده. بعد این برندهایی بودن در سطح جهانی که این برندها حرف اول رو در تولیدات حتی در صنایع غیر داروسازی هم می‌زدن، اما الان دیگه نه، الان دیگه با توجه به گسترش صنعت، بالا رفتن به صنعت داروسازی کشورمون و واقعا فعالیت و دانش بالای داروسازان عزیزمون در دانش در کارخانجات داروسازی، کیفیت داروهای ایرانی عمدتاً بسیار بالا هستند و دائما هم رصد میشن. این رو هم خدمتتون عرض کنم که هم از طریق اثر بخشی و عوارضشون رصد میشن، در مورد عوارض ناخواسته اونا پرسشنامه های در اختیار داروخانه ها و پزشکان محترم قرار میگیره که اگر این داروها به اثرات جانبی نامطلوبی دارن گزارش بشه. منظورم این که در آخر
در مجموع کیفیت داروهای ایرانی هم مطلوب هست و هم دائم در حال کنترل، و این من فکر میکنم چندان درست نیست که ما در یک قیاسی داروهای خارجی رو با ایرانی، حالا شاید یک صنعتی در سطح جهان از یک به اصطلاح ساختار بسیار قدیمی و مطلوب این در تمام برخوردار باشه که این در تمام صنایع هم هست، ممکن یه تفاوت‌هایی در استثناهای بسیار کم باشه، ولی در کل چنین چیزی مورد قبول نیستش.
بسیار عالی. حالا این موضوعی که شما میفرمایید حتما درست هست با توجه به نگاه تخصصی که دارید و ممنونم از توضیحاتی که دادید. انشالله که پزشکان ما هم این موضوع رعایت کنن. البته بعضا خب حالا شنیده میشه که توصیه میکنن که این خارجیش بهتر هست، اگر خارجیش هست برید سراغ خارجیش رو حتما بگیرید. این چیزی هست که بین پزشکان ما خودتون هم میدونید که باب هست و مطرح هست و داره اجرا میشه. سپاسگزارم، ممنونم از توضیحاتتون، پیروز و موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. اما تا لحظاتی دیگه گفتگوی آخر امروز رو تقدیم حضورتون میکنیم، گفتگوی به مناسبت روز اهدای خون.
صبح آمده است، برخیز برخیز، بانگ خروس گوید وین خواب و خستگی را در شدت شب رها.
در خدمتتون هستیم، امروز روز اهدای خون هست، گفتگوی ویژه‌ای رو به همین مناسبت تقدیم حضورتون میکنیم. میهمانان ارجمند ما روی خط ارتباطی جناب آقای دکتر بشیر حاجی بیگی، سخنگوی محترم سازمان انتقال خون ایران، همینطور جناب آقای دکتر نیکفر لیالستانی، عضو محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس. جناب لیالستانی سلام عرض میکنم، صبح حضرت عالی بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و ملت شریف و فداکار ایران اسلامی.
متشکرم از شما، سپاسگزارم، صحبتتون بخیر باشه، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب حاجی بیگی سلام عرض میکنم، صبح عزت عالی بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
سپاسگزارم، ممنونم، این روز رو تبریک میگیم خدمت حضرت عالی، همه همکارانتون در سازمان انتقال خون ایران، خدا قوت میگیم، خسته نباشید میگیم، کار بسیار سنگینی به عهدتون هست، کار شبانه روزی هست. با اجازه جناب لیالستانی با حضرت عالی شروع میکنیم. آقای حاجی بیگی، امروز روز اهدای خون هست، قاعدتا نحوه فعالیت سازمان نشون داده که فقط ما امروز راجع به اهدای خون صحبت نمی‌کنیم. این تجربه نشون داده که در تمام 365 روز سال براش برنامه‌ریزی وجود داره، حرف وجود داره، تبلیغات وجود داره، فرهنگ‌سازی وجود داره و داره انجام میشه. اما به عنوان حالا یک همه خبرهای خوبی که راجع به شما گفته میشه، خدا قوتی که به شما گفته میشه، به ما بفرمایید که مانعی که بر سر راهتون ممکنه وجود داشته باشه که کمک بگیریم از آقای لیالستانی.
بله، خب 45 سال از زمان تأسیس سازمان انتقال خون ایران در مرداد ماه سال 1353 میگذره و این سازمان خدمت رسان در عرصه سلامت کشور داره به فعالیت‌های خودش ادامه میده. خب امروز دیگه سازمان از مرز 40 سالگی و پختگی رد شده و در مسیر پیشرفت و بالندگی به راه خودش ادامه میده و با همت اهدا کنندگان عزیز، میدونید اصل و بنیاد و پایه این سازمان رو اهدا کنندگان عزیز خون تشکیل میدن که با اهدای اساره وجودی خودشون کمک میکنن به بیماران بستری در بیمارستان ها. خوشبختانه فرهنگ اهدای خون در کشور ما از زمان جنگ تحمیلی نهادینه شده و مردم عزیز ما میان و اهدای خون میکنن برای کسایی که اصلا اونها رو ندیدن و نمیشناسن.
بله.
و این بالاترین نوع ایثار و فداکاری هست. امروز دیگه در کشور ما اهدای خون هیجانی جای خودش رو به اهدای خون مسئولانه و با تصمیم آگاهانه داده و این به هر حال باعث موفقیت های بسیار زیادی شده در کشور ما. میدونید که ما از سال 1392 همکار سازمان جهانی بهداشت شدیم.
بله.
در امر آموزش طب انتقال خون در منطقه و خدا رو شکر در سال 96 این همکاری به مدت 4 سال دیگه هم تمدید شد.
خدا رو شکر. اگه آقای دکتر ببخشید چون وقتمون خیلی کم هست، من خیلی عذرخواهی میکنم از حضرت عالی، وقتمون خیلی کوتاه هست، میخوایم کمک بگیریم از آقای لیالستانی، بفرمایید که نگاهی که شما به مجلس دارید، انتظاری که دارید، خیلی کوتاه بفرمایید چون فرصتمون واقعا کوتاه هست.
به هر حال سازمان انتقال خون میدونید که کارش فنیه، یعنی من فکر میکنم یک سازمان یونیک و یگانه هست در بله. سیستم وزارت بهداشت. خب خون و فراورد بله. کلن در سازمان انتقال خون ایران
تولید میشه
بله، و ما خواهشمون از عزیزان مسئولین است که این سازمان رو کمک بکنن. سازمان مردمی هستش، کمک میکنه، نیاز بیمارستان ها رو برطرف میکنه. ما همین کمکی که میخوایم این هستش که به هر حال در میزان بودجه ها و نگاه ویژه به این سازمان بسیار حیاتی.
سپاسگزارم از شما، با حضرت علی خداحافظی میکنیم، ممنونم. باز هم تبریک عرض میکنیم، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا
نگهدار. جناب لگرستانی در خدمتتون هستیم.
بله، من ضمن عرض تبریک به همه همکاران ما در حوزه انتقال خون و تشکر از زحمات همه این عزیزان و از ملت ایران که در همه عرصه ها حماسه آفرین و یگانه هستند در بین ملت های دنیا. خب ما از 30,000 نفر 30 نفر در کشور در گیلان اهدای خون میکنن، در کشور 27 نفر. به این یک رتبه خوبی است، جایی بسی خوشحالیه که در کشور ما تالاسمی ماژور تا 50 سال عمر میکنن و ما امروز تالاسمی های بالای 50 سال داریم. این از افتخارات نظام جمهوری اسلامیه که در این عرصه اقدامات بسیار مفید و مؤثری انجام داده. در موضوع انتقال خون هم مردم ما بسیار موفق بودند و مجلس شورای اسلامی و کمیسیون بهداشت هم نگاه ویژه‌ای به این موضوع داره. قطعا شما میپذیرید که مردم ما نیازهای خونی سازمان انتقال خون رو برآورده میکنن و ما یادمان نرفته یه زمانی چند دهه قبل بسی که فراورده های خونی رو از فرانسه وارد میکردیم آلوده به HIV/AIDS شد و مردم ما رو اولین بار اونها با این فراورده ها آلوده کردن.
بله.
و این از افتخارات نظام جمهوری اسلامی که امروز در این مجموعه هم تونسته موقعیت بسیار عالی رو در کشور به منطقه کسب کنم.
متشکرم از شما، سپاسگزارم، ممنونم از توضیحات کاملتون، سپاسگزارم. اگر نکته‌ای هست خیلی کوتاه، کمتر از 30 ثانیه بفرمایید، اگر حرفی دونه.
من میخوام اینجا از مردم گیلان تشکر کنم که در اهدای خون تونستن از نرم کشوری بالاتر باشن.
بسیار.
که 27 نفر در هزار در کشور هستن، 30 نفر در هزار در گیلان اهدای خون دارن و بیماران تالاسمی و بیمارانی که در حوادث نیاز به خون پیدا می کنن بدون چشم داشت، بدون این که همونطوری که اشاره فرمودن فداکاری می کنن و خون اهدا می کنن برای حل مشکل هم‌نوعان خودشون در ایران و خارج.
متشکرم جناب لگرستانی، آرزوی موفقیت داریم، با شما خداحافظی می کنیم، خدا نگهدارتون باشه انشالله.
تشکر، خداحافظ.
خب به پایان برنامه امروز رسیدیم، امروز هم مثل همیشه به پایان رسیدیم، انشالله شنبه با یه صبح گفتگوی دیگه باز هم در خدمتتون خواهیم بود، اما مثل همیشه هفته ها امروز رو هم با دعا به پایان میبریم. از خدا میخواییم در پناه نگاه مهربانش مراقب ما باشه و سلام میکنیم به آقا امام زمان و ازش میخواییم که این دست هایی رو که دخیل آسمان خداوند شده بگیره و شفاعت کنه ما رو به درگاه الهی. امروز رو هم این گونه به پایان میبریم. آقای من سلام.
به وحی الهی، به قرآن جاری، به تورات موسی و انجیل عیسی، بسی پادشاهی کنم در گدائی، چو باشم گدای گدایان زهرا. نسیم کرامت وزیدن گرفته و باران رحمت چکیدن گرفته، مبادا به دوزی نگاه دلت را، به مردم که بازار یوسف فروشی در این دوره بد شدیدن گرفته. خدایا به روی درخشان مهدی، به زلف سیاه و پریشان مهدی، به قلب رعوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی، به حال نیاز و قنوت نمازش، به سبحان 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 مهدی، به برق نگاه و به خال سیاهش، به عطر ملیح گریبان مهدی، به حج جمیلش، به جاه جلیلش، به صوت حجازی قرآن مهدی، به صبح عراق و شبانگاه شامش، به آهنگ سمت خراسان مهدی، به جان داده های مسیر عبورش، به شهد شهود شهیدان مهدی، مرا دائم الاشتیاقش بگردان، مرا سینه چاک فراقش بگردان، تفضل بفرما بر این بنده بی سر و پا، مرا همدم و محرم و همرکاب سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان. یا مهدی.
تقدیم حضورتون شد برنامه صبح و گفتگو به صورت زنده مجله صبحگاهی همه روزه شبکه رادیویی گفتگو. نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو درباره این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو میتونید از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 3162 سامانه پیام کوتاه این روابط عمومی و شماره 162 در بگذارید. امروز نهم مرداد ماه روز اهدای خون نامگذاری شده. در مرداد سال 1353 شمسی سازمان انتقال خون ایران با هدف سامان بخشیدن به وضع آشفته خون رسانی و به منظور ترویج فرهنگ اهدا، تهیه و تأمین خون و فراورده های سالم و مطمئن و رایگان برای رفع نیاز بیماران نیازمند، به خصوص مبتلایان به تالاسمی، هموفیلی و لوسمی به وجود آمد. از آن تاریخ به بعد سال روز تأسیس این سازمان در نهم مرداد ماه به عنوان روز اهدای خون نامگذاری شده است. Thank you. ساعت 8:30 دقیقه